سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به جلسه ششم دوره 360 درجه پیشگیری و درمان خیانت خیلی خوش اومدین. تو این جلسه قراره در مورد علتهای شکلگیری خیانت صحبت بکنیم و از زوایای مختلفی مسئله ریشه‌ای خیانت رو بررسی بکنیم و ببینیم که کجا رو باید اصلاح بکنیم، چه چالش‌هایی داشتیم و چه اتفاقاتی باعث شده که ما الان تو نقطه قرار بگیریم که خیانت رخ داده، که بتونیم ازش پیشگیری بکنیم، که بتونیم علت‌هایی رو که الان تو رابطه‌مون هست، حتی اگر رابطه‌مون تمام شده، توی رابطه‌های بعدی حواسمون بهش باشه، و یا اینکه موقعی که می‌خوایم رابطه رو بازسازی کنیم و همسرمون پشیمونه، اصلا ما بدونیم که چی باید بهش بگیم و روی چه نقاطی باید کار بکنیم. ازتون می‌خوام هر لحظه‌ای که احساس منفی اومد سراغتون، خاطره‌ای براتون زنده شد، سری بنویسیدش و به ادامه وایس گوش کنید. در تمام طول وایس باید خودتون رو سر حال نگه دارید. میخوای با چای، با قهوه، با نوشیدنی، با هر چیزی، باید خودتون رو سر حال نگه دارید که بتونید مطالب رو عمیقاً یاد بگیرید. علت خیانت در واقع به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول بحث روانی خود فردیه که خیانت کرده، و دسته دوم علت‌هایی هستند که توی رابطه نقص‌هایی بوده، فقدان‌هایی بوده، کمبودهایی بوده که باعث شده خیانت اتفاق بیفته. همه این علت‌هایی را هم که داریم در موردشون صحبت می‌کنیم با این پیش‌فرضه که خیانت هیچ توجیهی نداره، ولی ما که آدم‌هایی هستیم که می‌خوایم درستش بکنیم، اهل آموزشیم، می‌خوایم علت‌هاشو بدونیم که آگاهی خودمون توی این مسئله بالا ببریم. اولین دسته، دسته بحث روانی خیانته که شاید اینجا باید به این نکته اشاره بکنیم که رابطه مستقیمی بین عدم امنیت و خیانت وجود داره. موقعی که شرایط خانوادگی، شرایط جامعه، شرایط کاری، شرایط تورمی ناامن میشه، آدم‌ها فرصت جو میشن. یه نظریه زیست‌شناسی که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم که میگه هر وقت امنیت به خطر بیفته، آدم‌ها میخوان سریع یه کاری انجام بدن و سریع یه لذتی رو ببرن که بتونن اصطلاحاً از اون فرصت استفاده کنن، یا بهتره بگم آدم‌ها سوء استفاده گر میشن. تو دیالوگ‌های آدم‌ها میشنویم دیگه، میگن که آقا چرا فلانی اینقدر، چرا مردم اینقدر گرگ شدن. علتش اینه که آدم‌ها موقعی که احساس ناامنی میکنن میخوان سریع چیزی رو بکنن ببرن. تو بحث خیانت هم همینه. میگه من که دارم مثلا زندگیمو میکنم، ناخواسته است دیگه، خودش که آگاه نیست احساس عدم امنیتش بیشتر شده، فکر منفیش بیشتر شده، استرس و استرابش بیشتر شده، میره تو رابطه که احساس امنیتش حفظ بشه، یه لذت جدیدی کشف کنه، هورمون ترشح کنه، و این باعث میشه لحظه ای از اون احساس عدم امنیت فرار بکنه. تحقیق انجام دادن روی مدیرانی که حجم کاریشون خیلی زیاد شده، تصمیمات زیادی میگیرن، افکار منفیشون زیاد میشه، دیدن که رابطه مستقیمی بین زیاد شدن کارهاشون، زیاد شدن استرسشون، زیاد شدن استرابشون و کم شدن ارادهشون و خیانت کردن وجود داره. یعنی آدم ها هر چقدر فکر منفیشون بیشتر میشه، استرابشون بیشتر میشه، مشکلات مالیشون بیشتر میشه، مشکلات رابطهشون بیشتر میشه، احتمال خیانت وجود داره. حالا یه سوال پیش میاد، آقای ایدی، خیلی از آدمایی که خیانت میکنن وضع مالی خوبی دارن. بله، وضع مالی خوبی دارن، ولی استرس و استرابشون به همون اندازه هم زیادتره و این باعث میشه که وارد رابطه خیانت بشن. علت دومی که آدم‌ها به خاطرش میرن و خیانت میکنن و علت خیانت، بحث عزت نفس و اعتماد به نفس پایینه. من از درون احساس میکنم ارزشمند نیستم، حتی اگر وانمود کنم که آدم با اعتماد به نفسیم و آدم ارزشمندیم، ولی از درون به خودم میگم تو که هیچی نیستی. حالا کسی که عزت نفسش پایینه، دلش میخواد یه نفری تاییدش بکنه، چه بهتر که جنس مخالف باشه، چون ما آدم ها ذاتاً به تایید جنس مخالف پاداش بیشتری میگیریم. یعنی اگر یه خانم رو یه آقا تایید بکنه، به خاطر همین تو خارج معمولاً فروشنده ها رو برعکس میشینن، لوازم خانوما رو مثلا آقایون میفروشن، لوازم آقایون رو خانوما میفروشن. هر زمانی که تایید جنس مخالف رو ما به دست بیاریم، احساس میکنیم خب دیگه منو تایید کرد، پس من ارزشمندم. بعد که بعد از یه مدت اون عادی میشه، اونو تمام میکنه، میره سراغ یه نفر دیگه. چرا از همسر خودش نمیپذیره این تاییدیه ها رو؟ میگه این که بابا هستش، این که خانوممه، این که شوهرمه، مجبور منو تایید بکنه. خب ولی اگه یه نفری که به من هیچ تعهدی نداره منو تایید بکنه جذاب‌تره. پس یکی از علتهای اساسیش بحث عزت نفس و ارزشمندی پایینه، که زمانی که این ارزشمندی و عزت نفس پایین باشه من میتونم دست به این کارها بزنم. عذرخواهی میکنم. برخی از این ارزشمندی به خاطر من به عنوان همسر میتونم این حسو بهش بدم، تایید کردنش، حسنجویی، قدردانی نسبت به کارهایی که انجام میده. برخیش هم باید خودش روش کار بکنه که تو دوره بازگشت بالغانه و جبران بالغانه کاملی مهارت‌ها رو به افرادی که خیانت کردن و عهد شکنی کردن آموزش میدیم. اما قسمت بعدی که ما باید خیلی حواسمون بهش باشه و میتونه یک زنگی خطر بزرگ باشه، بحث اختلالات روانیه. اختلالات روانی که از علتهای مهم بروز خیانته، که زمانی که ما بهشون آگاه بشیم و متوجه بشیم همسر من این اختلال رو داره، کارمون خیلی راحت تر میشه. یکی از اختلالات مهمی که باعث ایجاد خیانت میشه اختلال استرابه، یعنی فردی که به صورت وراثتی استرس و استرابش بالاست، افکار وسواسیش بالاست، دائم نگرانه، دائم میترسه، دائم هول و ولا داره. این هم باعث میشه که برای فرار از فکرش بره توی رابطه های متعدد. چطوری میتونیم تشخیص بدیم؟ با هر تلفنی دلش حری میریزه، یه اتفاق کوچیک میفته سریع تو ذهن خودش بزرگش میکنه، وای بدبخت شدیم، وای بیچاره شدیم، وای نمیدونم این شد اون شد، و دائم بدبینی داره، نگرانی داره و هی مسائل کوچیک رو بزرگ میکنه. اگر این ویژگی ها رو داشت، حالا باید مراجعه کنیم به یه پزشک متخصص حوزه بالینی و تست بگیره و متوجه بشه این اختلال رو داره یا نه. افرادی که این اختلال رو داشته باشن، وقتی مدیریت میکنیم استرابشون رو، چه با دارو درمانی چه با تمرینایی که یاد میگیرن، خود به خود میلشون به خیانت خیلی کمتر میشه و تازه دست از خیانتشون بر میدارن و خیلی سریعتر درمانشون اتفاق میفته. اختلال بعدی که میتونه زمینه ساز خیانت بشه اختلال خودشیفتگیه. اینو زیاد احتمالاً شنیده باشیم توی فضای مجازی جاهای مختلفی، و همیشه هم به این شکل نیست که آدم خودشیفته همش مثلا خودشو بگیره، خودش نقش آدم با اعتماد به نفس رو بازی کنه، نیازهای آدما براش مهم نباشه. بعضی وقتا خودشیفتگی حتی با سرویس دادن زیاد اتفاق میفته، یعنی خودشیفته است دلش میخواد مردم بهش وابسته باشن، به خاطر همین زیاد بهشون خوبی میکنه، زیاد بهشون سرویس میده، از خانوم ها اگر آقا باشه زیاد حمایت میکنه، از آقایون اگر خانوم باشه زیاد حمایت میکنه. و تو قسمت دیگه خودشیفتگی که آدمیه که حق خودش میدونه خیانت بکنه، حق خودش میدونه که نیازاش برآورده بشه به هر قیمتی، باعث میشه که وارد رابطه های متعدد بشه. از کجا میتونیم خودشیفتگی رو تشخیصش بدیم؟ یه چند تا نکته مهم داره. اگر اینا رو این نکات رو داشت حتما باید تست بگیریم. اینجوری نیست که من فکر کنم که خب دیگه همسرم خودشیفته است. یکی از ویژگی‌های بارز آدم‌های خودشیفته اینه که حق به جانبن، کلن حق به جانبن. یعنی من مراجعه بود، آقایی بود میگفت آقای ایدی من خیانت کردم، حالا یه اشتباهی شده دیگه و همسرم من باید ببخشه دیگه، اصلا اگه ناراحته بره خارج من پولشم میدم، منم میخوام زندگیمو داشته باشم. بعد تو خلوتم آقای ایدی من دلم میخواد با چند نفر باشم دیگه، اونم بره خارج پولشم میدم عشق حالشم بکنه، من چیکارش دارم؟ دلیلش میدونید؟ ببین اصلا پشیمون که نیست، هیچ، حق خودش میدونه خیانت کرده و معمولا یه ماسک خشمم دارن، یعنی زود خشمگین میشن. به محض اینکه باشون مخالفت کنی پرخاشگری میکنن، به محض اینکه باشون مخالفت کنی خشمشون رو نشون میدن، به محض اینکه تاییدشون نکنی، چون از درون تو خالی هن، خودشون میدونن ارزشمند نیستن، احساس ارزشمندی نمی کنن و ادای آدم های با اعتماد به نفس رو در میارن، کافیه شما یه انتقادی بهشون بکنی به هر علتی، خلاف میلشون رفتار بکنی، اینا فرو میریزن، داد میزنن، بیداد میکنن و حاضر نیستن کارهای جبرانی رو انجام بدن. افرادی که خودشیفتن اگر خیلی مجبور بشن یکی دو جلسه میان مشاوره یا کوچینگ و خیلی جالب دیالوگشون، اولین چیزی که میپرسن شما کی هستین؟ کجا درس خوندین؟ به چند نفر آموزش دادین؟ نمیدونم چند نفر رو کوچ کردین؟ کیا پیشتون کوچ اومدن؟ و یه جورایی میخواد مشاور یا کوچش رو زیر سوال ببره. یکی از اساتید خارجیمون میگفت که من یه مراجعه خودشیفته داشتم، این میگفت که من مثلا ساعت 5 نمیتونم بیام، من ساعت 7 میام، هر وقت دلم خواست میام، شما باید بهم نوبت بدین. بهش نوبت نمیدادین پرخاش میکرد، عصبانی میشد. این یکی از ویژگی های بارز آدم خودشیفته است که حق خودش میدونه همه جا طبق رأی اون رفتار بکنن و حتی تو جلسات مشاوره هم میگه که آقا یه چیزی بگوین خانم من ساکت شه، یه چیزی بگوین شوهر من ساکت شه. و خانم هایی هم که خودشیفتن همینه ها، آقایون و خانم هایی که خودشیفتن بارها و بارها خیانت میکنن، بارها و بارها اشتباه میکنن، خیانتشون نمیپذیرن، حاضر به جبران هم نیستن. اختلال بعدی که باعث خیانت میشه اختلال دو قطبیه. اختلال دو قطبی بچه خیلی باید حواسمون باشه که حالا ما اینو اشتباه نگیریم با اختلالات دیگه. بحث اینه که من موقعی که یه در واقع یک قطب خیلی شاد و هیجان انگیزیه که اصلا درد و احساس نمیکنه، عاشق بیشه است، محبت میکنه، خوشحاله، وقتی خوشحاله همه کاری میکنه، خیانت میکنه، بعد یهو مثلا خانومش ناراحت میشه، آقا تو چرا خیانت کردی، یا شوهرش ناراحت میشه که تو چرا خیانت کردی، برمیگرده گریه میکنه، التماس میکنه، به پاش میفته. و خانومه میگفت که آقای ایدی با باورم نمیشه این پامو میبوسید، برای دوباره مثلا 6 ماه بعد دوباره خیانت کرد. در واقع دو تا شخصیت متفاوت داره. یه بخشش خیلی خیلی خوشحاله و تو خوشحالیش میره خیانت میکنه، و یه بخشم دپرسه و خیلی غمگین و ناراحته که مثلا میاد وقتی مثلا مشکلی برمیخوره میاد التماس میکنه، گریه میکنه، اصرار میکنه تو رو خدا منو ببخش، دیگه تکرار نمیکنم، ولی باز دوباره میره و تکرار میکنه و هیچ فایده ای هم معمولا نداره. کلا بچه اختلالات اگر تو حوزه بالینیشون باشه، یعنی درصدش زیاد باشه تو فرد، همه ما رگه های از اختلالات رو داریم، همه ما، که حالا بیشتر تو طرحواره ها خودشو نشون میده، اگه درمانش نکنیم تبدیل به اختلال میشه. و ولی در کل اگه به صورت بالینی باشه و شدتش زیاد باشه، حتما باید جلسات تراپی بلند مدت بردارن و دارو درمانی استفاده بکنن، وگرنه دوباره خیانتشون رو تکرار میکنن. یه درصد دیگه از افرادی که اختلال دارن و در واقع چالش دارن بحث پارانویده، یعنی آدمهای شکاک، آدمهایی که بدبینن. آدم هایی که بدبینن انقدر این فکر بدبینی تو وجودشون زیاد میشه، بعضی هاشون از این برای فرار از این بدبینیه میگه ببین این زنم که میدونم داره خیانت میکنه، خب این که اصلا اول آخر منو میذاره میره، خیانت میکنه، فلان میکنه، بهمان میکنه، بعد کلن تفکرشون تو بحث جنسی میچرخه، تو بحث فکر تو روابط میچرخه، بدبینی به آدم ها میچسبه. یه وقتی انقدر این زیاد میشه برای اینکه خیالشون راحت بشه که آقا اگر اون خیانت کرد منم خیانت کردم، میرن و خیانت میکنن. و بارها مراجعه نشم که خودشون بدبین بودن به خانومشون، به شوهرشون، خیلی بهش گیر میدادن ولی خودشون خیانت کردن و در واقع از چیزی که خودشون میترسیدن خودشون تو دامش افتادن، که نشونهاش اینه که آدمی که پارانویده شک میکنه زیاد، وسایل رو میگرده، نمیدونم دائم به همه بدبینه، میگه نگاه کن فلانی و این میخواد با این رفیق بشه، این میخواد با این به این تجاوز کنه، نمیدونم این حتی نسبت به حیوانات هم باز اینا شکاکن، حالا در خیلی دوز بالاش در قفل میکنه، نمیدونم به رفت آمد گیر میده، لوکیشن بفرست، و معمولا با بدرفتاری هم همراهه، یعنی حالا دست به زن دارن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، نه فقط به همسرشون، به همه آدمهای اطرافشون، که اینم نشون دهنده اینه که این فرد درگیر اختلال پارانوئید هست و میتونه مشکل ساز باشه. اختلال بعدی که خیلی مؤثره در بحث خیانت اختلال شخصیت مرزیه. یک ترس عجیبی بینه احساساتش داره، یک تعارض عجیبی بین احساساتش داره و دائم از رها شدن میترسه و خیلی احساس نگرانی شدید نسبت به رها شدن داره و در احساساتی که مربوط به خودشه و احساسات شخصیش و هویتش خیلی ناپایدار رفتار میکنه. یعنی اصلا یه فردیه که یه وقتایی آدم خیلی کتابخونیه، خیلی آدم اهل نوشتن و مؤدب و محترمه، یه وقتی از اون ور بوم میفته و یه آدمی میشه که اصلا شخصیت قبلش رو به هر حال نمیتونیم تشخیص بدیم. خیلی نزدیک میتونه باشه به اختلال دو قطبی، با این تفاوت که اختلال دو قطبی یه تایمی افسردگی شدید داره، یه وقتی احساس در واقع سرخوشی خیلی زیاد داره، ولی این فرد بیشتر ترس رهاشدگی داره. موقعی که نزدیکش اون فرد خیلی احساس خوبی داره، موقعی که فاصله میگیره اصلا یک حالت تکانشی هیجانی دعوا و پرخاشگری داره. یعنی بین احساسات خودش بیشتر در تعارض و دائم بینش که من کی هستم در واقع تو جنگه. یه روزی میگن عاشق نوره، یه روزی سوت و کوره. در واقع کسیه که اختلال مرزی داره. نشانه هاش هم نوسانات شدید خلقیه، اینکه خیلی احساساتش بالا پایین میشه، روابط بین فردی بسیار ناپایداری داره. یعنی سریع آدم ها رو کات میکنه، سریع به آدم ها میچسبه، خودزنی میکنه، تهدید میکنه، خودکشی میکنه. یکی از ویژگی های اختلال مرزیه که معمولا با این علائم میتونیم بشناسیمش. یکی دیگه از ویژگی هایی که فردی که درگیر اختلال هست و تو خیانت خیلی تأثیر میذاره، اختلال شخصیت ضد اجتماعیه. فردی که اصلا از این پنجره به دنیا نگاه میکنه که نه من خوبم نه تو خوبی، نه من خوبم نه جامعه خوبه، اصلا به حقوق و احساسات دیگران توجهی نمیکنه، رفتارهای تکانشی شدید داره، بی ملاحظه است، اصلا عذاب وجدان یا پشیمونی یا احساس گناه نداره. چیزی شبیه به فرد خودشیفته که اونم باز احساس گناه نداره، با این تفاوت که شخصیت ضد اجتماعی اصلا دیگران براش مهم نیستن. میگه آقا من با هر لباسی که میخوام برم میرم بیرون، چراغ قرمز رو رد میکنم، اصلا میزنم این وسیله رو میشکنم، به کسی ربطی نداره. حالا آدم خودشیفته درسته نیازهای دیگران براش مهم نیست و سوء استفاده گره، ولی حفظ ظاهر میکنه دیگه. یعنی شما آدم های خودشیفته معمولا یه سری آدم دورشونن، خوب حرف میزنن، خوب لباس میپوشن، این نه خوب حرف میزنه نه خوب لباس میپوشه، نه براش مهمه اصلا دیگران چی میگن، و این باعث میشه که یک فردی باشه که اصلا نه به قانون احترام بذاره، دعوا کنه، درگیری ایجاد کنه، مسئولیت پذیر نیست، و همین هم باعث میشه که حتی موقعی که خیانت میکنه میگه دلم خواسته خیانت کردم انجام میدم دیگه، اصلا براش مهم نیست. با هر فردی که بتونه وارد رابطه میشه و خیانت میکنه. اختلال بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اختلال شخصیت نمایشیه. آدمی که دائم توجه دیگران رو میخواد جلب بکنه، هر کاری میکنه به محض اینکه 4 مرد میبینه، یه خانم 4 مرد میبینه، 2 مرد میبینه، لوندی های زنانش رو نشون میده. آقاست به محض اینکه چند تا خانم میبینه شیرین زبونی هاش گل میکنن. رفتارهای بسیار تحریک‌آمیز جنسی داره. یعنی خانم دائم دست میزنه به گردنش، دائم نمیدونم موهاش عقب جلو میکنه، دائم بدنش رو نشون میده، و یا آقاست به شکل‌های مختلفی سعی میکنه خانوم‌ها رو تحریک بکنه که باش برن تو رابطه و این اتفاق رقم بزنه. بین خانوم‌ها معمولاً شخصیت بیشتر، یه بخشش طبیعیه به خاطر اینکه خانوم‌ها دلشون میخواد به هر حال زیبایی‌هاشون رو نشون بدن، ولی یه بخش زیادیش غیر طبیعیه و میتونه خیلی آسیب زننده باشه. دائم دلشون میخواد از نظر فیزیکی و جسمی و جنسی نظر جنس مخالف به خودشون جلب کنن، بدنشون رو معلوم میکنن، نمیدونم حالا آقایونی هم هستن دیگه تا دکمه بالا نافشون رو باز میکنن. یه جایی رفتیم ما یه دندون پزشکی، یه آقایی بود دائم این ور اونور نگاه میکرد که آقا به من نگاه بکنید، یه جوری قشنگ تا دکمه بالای نافشو باز کرده بود، سیناشو انداخته بود بیرون آقای و خلاصه اون اصلا یه وضع خیلی نامناسبی بود، ولی خب پیامش اینه که آقا به من توجه بکنید و نیاز دارن که دیگران بهشون توجه بکنن. و خیلی اغراق‌آمیز این افراد احساساتشون رو بیان میکنن، من عاشقتم، قربون چشات بشم، عزیزم، نفسم، جونم، به همه خانم ها، اگر آقان به همه خانوم ها، اگر خانوم هم به همه آقایون، این احساس ها رو، عواطف رو نشون میدن برای اینکه اونا تاییدشون بکنن. خب وقتی من فیزیکم رو نشون میدم، جن بدنم رو نشون میدم که تایید بشه، آروم آروم وارد رابطه میشم و خیانت اتفاق میفته که این درمانش هم درمان خیلی پیچیده‌ای میتونه باشه. اختلال بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنیم، اختلال وسواس فکری و عملیه. وسواس فکری و عملی معمولا افکار ناخواسته و مزاحمی تو ذهن فرد میاد و این افکار انقدر زیاد میشه فرد برای فرار از این دست به چند تا کار انجام میزنه، یا اینکه میره پرخوری میکنه، یا اینکه میره اعتیاد رو پیشه میکنه، مواد مصرف میکنه، چون انقدر اینا زیادن و بهشون آگاه نیست. حالا نمیره دکتر 4 تا دارو بگیره حالش بهتر بشه، ورزش کنه، که یه عده کمیشون هم ورزش میکنن، یه عده کمیشون هم کارهای درست رو انجام میدن، ولی عموما به رفتارهای اجتنابی روی میارن دیگه، یا میرن پرخوری میکنن، یا میرن رابطه جنسی برقرار میکنن، یا میرن با آدمها صحبت میکنن، یا نمیدونم کارهای انجام میدن که کارهای مفیدی نیست، مثلا 5 تا فیلم 10 تا فیلم تو یک روز نگاه میکنه. و وقتی صحبت میکنن بچه‌ها خیلی حرفاشون رو تکرار میکنن. یعنی ما تو جلسه کوچینگ وقتی به یه عزیزی گفتم که دقت کردی همین حرفا رو سری قبلش هم زدی، و اصلا انقدر تون صحبت میکنن، انقدر حرفاشون از این شاخه به اون شاخه تو ذهنشون میپرن که واقعا تو جلسه کوچینگ من انقدر با این افراد صحبت میکنم که بابا یه مسئله رو بگو و حواسم هست که این مسئله خارج نشه از اون مسئله، ولی اینقدر سخته براش که دائم در مورد مسائل مختلفی صحبت میکنه. وسواس فقط این نیست که من مثلا دوبار یه چیزو بشورم یا 10 بار در اتاقو چک بکنم، خب اونم نشونه از وسواس فکر عملیه، ولی بیشتر تو فکر، یه فکر میچسبه به ذهنم و رهام نمیکنه. اگه این ویژگی ها رو داریم حتما باید بریم حالا دکتر با اون داروهایی که دکتر تجویز میکنه ما یه مقداری ذهنمون آروم کنیم، بعد بیایم سراغ راهکارهای عملی دیگه‌ای که داره. این جلسه بچه‌ها و این وایس صرفا جهت شناخته، ما تو این وایس میخوام کد بدین. اگه این نشونه ها رو دیدی باید حواست جمع باشه، شاخکات تیز باشه که همسرت یا حتی خودمون ممکنه اختلال رو داشته باشیم، کلا اختلالاتی گفتیم و بریم دارو درمانی شروع بکنیم که حادتر نشه، در کنارش هم از یک کوچ یا مراجع یا یک مشاور کمک بگیریم. اختلال بعدی که باعث میشه خیانت اتفاق بیفته، سوء مصرف مواد مخدره. البته که این به صورت اختلال روانی تنها نیست، معمولا تحقیقاتی که انجام دادن کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن یک اختلال دیگه هم دارن، یعنی یه جای دیگه چالش ذهنی هم دارن و به صورت ژنتیکی بعضی از آدم ها راحت تر معتاد میشن، راحت تر به سمت اعتیاد میرن و بعضی ها کمتر. اما در کل فردی که دچار اعتیاد میشه میتونه زمینه سازی باشه برای خیانت. خیلی از حالا مراجعینی که مواد رو ترک کردن معمولا به یک سمت یه چیز دیگه گرایش پیدا کردن، اگر اون چیز مثبت نباشه میرن سمت چیز منفی. بعضی از مراجعین میگن آقا ایدی همسرم چند سال مواد مصرف میکرد، مردم تا موادش رو کنار گذاشت، حالا داره خیانت میکنه. این به خاطر اینکه اون چالش ذهنیش هنوز برطرف نشده و درمان نشده. اینا برخی از اختلالاتی بود که تو خیانت خیلی خیلی مهمه. اگر همسر ما این اختلالات رو داره به حتما باید به روانپزشک مراجعه بکنه، حتما باید دارو درمانی استفاده بکنه و در کنارش هم باید یه سری مهارت رو یاد بگیره. واقعیتش اینه که دارو بین مثلا 20-30% تأثیر میذاره، اینجوری نیست که دارو همه چیز رو درست بکنه. دارو کمک میکنه اون بخش وراثتی و اون بخش روانیه که هورمونای ترشح میشه رو مدیریت میکنه، اصطلاحاً چشای فرد باز میشه که حالا بتونه تمریناتو انجام بده. در کنارش اگه بتونه دوتا رو با هم داشته باشه خیلی میتونه اتفاقات بهتری رو رقم بزنه. پس این بخش روانی در واقع علت روانی خیانت بود که در موردش حسابی صحبت کردیم، که اختلالات روانی بود، عزت نفس و اعتماد به نفس پایین بود، احساس عدم امنیت و افکار استرابی و احساس ترس که باعث میشه برای فرارش به سمت خیانت بره. و بحث بعدیش که میخوام در موردش صحبت بکنیم، اما برای اینکه بهتر متوجه بشیم که علت روانی خیانت همسرم چیه، باید بشینم و رفتار همسرم رو بنویسم، رفتار چند روزش رو بنویسم. اینکه مثلا تو دعواها چی کار میکنه، با دوستاش چطور رفتار میکنه، تو استرس و تو استراب چی کار میکنه، یه چند تا از نشونه هاشو بنویسم و بعد بیام این وایس رو دوباره گوش کنم، ببینم آقا کجای کار با رفتار همسرم همخونی داره یا حتی با رفتار خودم. یعنی من خودم هم اگه این رفتارها رو داشته باشم، این اختلالات رو داشته باشم، میتونه باعث بشه که همسرم خیانت بکنه، که حالا تو بخش بعدی و تو جلسه بعد که در مورد خیانت ها و علت خیانت های رابطه است اونو کامل توضیح میدم. اما میخوام تو این بخش و تو این جلسه صرفا در مورد علت های روانی خیانت صحبت بکنیم و علت های روانیشو بررسی بکنیم. ولی قبل از اینکه ادامه وایس رو گوش بدین، لطفا بشینید و یه لیستی از رفتارهایی از همسرتون که تو ذهنتونه بنویسید، که ببینید با کدوم یکی از این اختلالات سازگاری داره، اگر احتمال میدید این اختلالات رو داشته باشه یا نه، این اختلالات نداره، بحث عزت نفس و اعتماد به نفسش به چه شکله، این اختلال نداره، بحث احساس امنیتش، آیا خیانت همزمان بوده با مثلا تغییر شغلش، با افزایش استرس، با افزایش استرابش، اینا آیا بوده یا نبوده، اینا رو حتما بنویسید. یکی دیگه از علتهای روانی که باعث میشه خیانت اتفاق بیفته و فردی که باعث میشه خیانت اتفاق بیفته، عدم داشتن بلوغ هیجانی و بلوغ عاطفی و استقلال عاطفیه. دیدیم بعضیا رو که حتی در مورد شخصی ترین و خصوصی ترین مسائل زناشوییشون با آدمهای مختلفی صحبت میکنن، انگار هیچ حد و مرزی ندارن و به همه آدمها به یک شکل رفتار میکنن، با همه آدم ها راحت صمیمی میشن، همه چی وجودشون رو میریزن بیرون. موقعی که یک آدم در مورد مشکلات زناشوییش، حتی خوبی های زناشوییش با یک فردی صحبت میکنه، این زمینه سازیه که به اون فرد نزدیک تر بشه، یعنی به اون فرد داره پیام صادر میکنه که ببین تو اجازه داری با من صمیمی بشی، تو هم اجازه داری با من درد و دل بکنی، تو هم اجازه داری با من حرف بزنی، و همین امر باعث میشه که طرف مقابل بتونه راحت تر بهش نزدیک بشه و بتونه راحت تر باش یه رابطه ای رو ایجاد بکنه. معمولا ما موقعی که با یک نفر درد و دل میکنیم، موقعی که در مورد زندگی شخصیمون با یک نفر میگیم، با اون فرد صمیمی میشیم. به خاطر همین افرادی که بلوغ هیجانی یا استقلال عاطفی ندارن و نمیدونن که هیجاناتشون رو چطور مدیریت بکنن، آدمهای جوگیری هستن اصطلاحاً، وارد رابطه های متعددی میشن و وقتی هم باشون صحبت میکنی میگه من نمیخواستم با این فرد رابطه صمیمی داشته باشم، نمیدونم چی شد که یهو وارد رابطه شدم، و از این رابطه به رابطه های بعدی میرن. پس اگر همسرمون یا خودمون رفتار تکانشی و هیجانی داریم و با هر آدمی خیلی سریع صمیمی میشیم، باید حد و مرزها رو برای خودمون تعریف کنیم و بدونیم که در مورد زندگی شخصیمون نباید با دیگران خیلی صحبت بکنیم. مرحله بعدی که باعث میشه که یک فردی خیانت بکنه، بحث اثر گله‌ای یا اثر جمعه، یعنی افرادی که وارد در واقع محیطی قرار میگیرن که فرصت خیانت براشون خیلی راحته، خیانت خیلی در دسترسه، با آدم‌های مثلا با جنس مخالف ساعت‌های خیلی زیادی کار می‌کنن و خیلی در واقع اطرافیانشون هم دارن خیانت می‌کنن. وقتی یک کاری دیگران انجام بدن، یک اثر روانشناسیه که موقعی که یک کاری دیگران انجام بدن، انجام دادنش برای ما راحت‌تره. همون جور که ما یک رستورانی که میریم، زمانی که شلوغ‌تره احساس میکنیم این رستوران با کیفیت تریه، یا زمانی که همه آدم ها میرن و توی قسمت سرمایه گذاری میکنن، میبینن همه میریم و سرمایه گذاری میکنیم، به خاطر اینکه میگیم خب اوکی دیگه همه رفتن دیگه حتما کار درستیه. این بحث روانیه و آدم ها به خاطر جمع بودنشون معمولا کاری که دیگران انجام میدن راحت تر انجام میدن. تو خیانت هم همینه. وقتی میبینه دوستش داره خیانت میکنه، وقتی میبینه نمیدونم همکارش داره خیانت میکنه، اون فرد هم میگه خب دیگه قبح خیانت براش ریخته میشه و میگه حتما این کار عادیه دیگه، منم انجام بدم، و این باعث میشه که این اتفاق راحت تر بیفته. پس در دسترس بودن خیانت، ساده بودن خیانت، فرصت خیانت هر چی فراهم تر باشه، احتمال اینکه خیانت بیشتر باشه زیاده. پس اون جو و اون محیط هم خیلی میتونه اثرگذار باشه. خیلی از مراجعه ما از صنفای مثلا، حالا اسم نمیاریم اون صنفا رو، یه صنفای خاصی هستن که خیلی خیانت توشون زیاده. وقتی باشون صحبت میکنه میبینیم دوستش خیانت میکرده، بعد یه فردی رو بهش معرفی کرده و از این طریق اون راحت تر رفته و خیانتش رو انجام داده. پس محیط هم خیلی میتونه اثرگذار باشه و این بحث اثر گله‌ای یا تایید جمع هم بهش میگن، این اثر که میتونه زمینه ساز خیانت باشه. حتما این ویدیو رو چند بار گوش کنید و علتهاشو برای خودتون حتما کامل بنویسید، نه صرفا به خاطر اینکه پیشگیری بکنید از خیانت، به خاطر اینکه شما به عنوان کسی که الان آموزش دیدید باید بدونید مسائل تحلیل بکنید. معلوم نیست که تو این ارتباط چقدر میخواید بمونید، چه اتفاقاتی میفته. من باید اینا رو انقدر حرفه‌ای بشم و انقدر توشون آگاه بشم که اگر یه جای دیگه رفتم، یه ارتباط دیگه رفتم، یا اگر دیدم خواهرم، نمیدونم دوستم، آشنام میخواست تو این دام بیفته، بتونم بهش آگاهی بدم که اون تو این دامی که من افتادم نیفته و بتونه ازش فاصله بگیره. این تنها وایسیه که شما حتی اجازه ارسالش رو هم دارید، چون واقعیتش اینه که این اختلالات خیلی مهمن. اگر ما این اختلالات رو خوب عمیق درک کنیم و جامعهمون اینا رو بشناسه، یا درمان میکنن یا اینکه تو دام همچین آدمهایی نمیافتن و حواسشون به رابطهشون هست. پس این اختلالات و این علتهای فردی رو لطفاً بنویسید تو این جلسه و سعی کنید بارها و بارها مرورش کنید تا ملکه ذهنتون بشه. به محض اینکه اون فرد رو دیدید یا با نشونه هایی ازش آگاه شدید، میتونید حالا همراهی کنید همسرتون رو که مراجعه کنن که بررسی بشه و اگر نیاز به دارو درمانی استفاده کنن، یا اینکه حالا تو جلسات آموزشی شرکت بکنن که خودشون آگاه بشن. ما تو دوره بازگشت بالغانه این علائم و نشونه ها رو به افراد میگیم که اگر خودشون چالشی داشته باشن برن و دنبال درمانش باشن، چون خودشون هم در نهایت آسیب بیشتری میبینن و هر روز میتونه این اختلال تو وجودشون بیشتر بشه تا جایی که سلامت روانشون رو به صورت کامل از بین ببره و آسیب جدی ببینن. مراقب خودتون باشید، قدر خودتون رو بدونید، حتما با نظرات ارزشمندتون کمک کنید به اینکه ما هر روز با انرژی بیشتری براتون محصولات رو تولید کنیم و کنار همدیگه بتونیم مسیر رو با هم پیش ببریم. دوستدار شما محمد عیدی.